بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در روایاتی بود که ممکن بود با اون روایات شخص استدلال بکند به اعتبار الاستصحاب، یا این که استدلال شده بود. یکی از اون روایات فقره ایست که در حدیث اربعمعه که معروف است و حدیثی را صدوق علیه الرحمه در کتاب خصالش نقل کرده است که معروف است به حدیث اربعمعه. یکی از فقرات آن حدیث این است که من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقین فان الشک لا یدفع الیقین. در نسخه دیگر این است که من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین فان الیقین لا ینقض بالشک. نسخه مختلف است. این روایت را صدوق علیه الرحمه نقل کرده است، بل از پدرش و از سعد ابن عبدالله، که پدرش از اصحاب سعد ابن عبدالله بود رضوان الله علیه، و سعد ابن عبدالله نقل کرده است از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی. اون محمد ابن عیسی ابن عبید که نقل می کند از یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن یقتینی، و محمد ابن عیسی ابن یقتین این روایت را نقل می کند عن القاسم ابن یحیی. قاسم ابن یحیی نقل می کند عن جده حسن ابن راشد. حسن ابن راشد هم نقل می کند عن ابی بصیر عن محمد ابن مسلم. در سند روایت این حدیث اربعمعه فقط قاسم ابن یحیی است، که این قاسم ابن یحیی را گفتن توثیقی برای او ثابت نشده است، بلکه علامه تضعیف کرده است. و بما اینکه تضعیفاتی که و توثیقاتی که خصوصا در تضعیفات علامه می کند، این متبع است غزایری را، کتاب غزایری را، چون که غزایری تضعیف کرده است این شخص را. و منشه تضعیف علامه هم همون حرف بله غزایری است. و بما این غزایری که علامه به او اعتماد می کند و کتابی دارد معروف و کتابی هست ولی به عنوان کتاب رزال غزایری، این معنا ثابت نشده است تا حال الى یوم نهازا برای ما که این کتاب رجال مال غزایری معروف است، حسین ابن عبید الله الغزایری، که استاد نجاشی و شیخ و دیگران است. این کتاب رجال مال اوست الى یوم نهازا ثابت نشده است. و وجه عدم ثبوت این است، نه شیخ نه نجاشی که متعرض شدند به این حال حسین ابن عبید الله غزای رضوان الله علیه ذکر نکردن که لهو کتاب رجال، با وجود این که آنها اولا بودند که بدانند این کتاب رجال این شخص را، و من هنا احتمال داده می شود این کتاب کتابی است که نسبت داده شدند دادند به غزایری، اصل این دست در کتب رجال بوده باشد، کتب رجال ما، این کتاب اصلا ثابت نشده است. و من هنا توصیقات و تضعیفاتی که در این کتاب غزایری از او نقل می شود اینها اعتنا نمی شود، بحث طویلی دارد، موکول به علم رجال است. بدون جهت تضعیف قاسم ابن یحیی ثابت نشده است، استناد علامه با اون کتاب معروف است و اون کتاب معروف هم اون خلل را دارد. و می شود گفت قاسم ابن یحیی این احتیاط به تأمل دارد، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم ما، چه قاسم ابن یحیی از معارف است و بما این که به این قاسم ابن یحیی قدحی وارد نشده است، چون که تضعیف گفتیم اساسی صحیحی ندارد، بدون جهت رو معروف بودن معتبر بوده باشد، این هم احتیاج دارد به بحث به اثبات معنا که از معارف است، اونجوری که میگویند از معارف بوده است، روایات متعدده داشته است کثیره. بدون جهت این حدیث اربعه مع سندش خالی از تأمل نیست، و بدون جهت ولذا این فقره هم در حدیث اربعه مع وارد است، من کان له یقین بل فاصابه الشک فلینز علی یقینه فان الیقین فلل بله لا یمگذب شک، یا فرض کنید فین شک فین شک لا ید فین الیقین لا ید فوق شک، قریبه به این مضمون. در این حدیث اربعه مع اشکال شده است در این فقره در دلالتش به استثناء، افر سند من حیث سند تمام، ولیکن گفتند دلالت این حدیث این فقره بر استصحاب تمام نیست. چرا؟ بران که در این روایت متعلق یقین و متعلق شک حذف شده است، من کان علی یقینین فاصابه الشک او فشک شک کرد، حذف متعلق ظاهرش این است که اونی که فرض شده است متعلق الیقین او به عینهی متعلق الشک شده است، و خود ظاهر روایت زمان یقین با زمان شک را دو زمان فرض کرده است، که یقین سابق بود من کان علی یقینین فعصابه شکون، یعنی در اون چیزی که یقین کرده بود در همون شک کرد. گفتند متعلق یقین و متعلق شک یکی بشود، و یک خود یقین با خود شک در دو زمان بشود، یقین اولاً ثم شک ثانیاً، ظاهر این قاعده یقین است، چون که در قاعده یقین است که انسان به شیء یقین می کند بعد در نفس همون شیء شک می کند، انسان یقین داشت شعابی طاهر است و پاک است، با او لباس نجس شست، وضو گرفت، غسل کرد، بعد در خود اون آبی که یقین به تارت داشت شکی کرد شایا این یقین من سابقاً علکی بود یا اینکه نه آب پاک بود. الان شکی کرد که یقین فعلا زاگل شده است. الان بگویی یقین داشتی که این آب پاک است؟ میگوید داشتم ولیکن رفت از بین. الان شک دارم، احتمال میدم چون یقین اشتباه بوده است. در قاعده یقین متعلق الیقین و متعلق الشک واحد است، ولیکن من حیث زمان وصفین در دو زمان هستند. یقین در یه زمانی است و شک در زمان دیگر. گفتند بر این که این روایت که من کان علا یقینین فاصابه شک، بدون این که متعلق را ذکر بکند، ظاهرش وحدت المتعلق این است و فرض یقین سابقی و فرض شک بعدی این قاعده یقین است. چون که در استصحاب معتبر نیست که یقین اول باشد، ممکن است یقین و شک در یه زمان حادث بشوند. الان یقین کرد بر این که مایه دیروز خمر بود، نمیداند امروز هم خمر است یا نه. یقین و شک در یه زمان موجود شد. مثل این که مثلا یه مخبر صادقی آمد گفت که این دیروز نجس بود ولیکن امروزش را نمیدانم، دیروز خمر بود امروزش را نمیدانم. یا نه، شک اول حادث بشه و که این شیخ خمر است یا نه، بعد علم پیدا کنه که ولیکن در سابق دو روز قبل یقینا خمر بود. در استصحاب معتبر نیست برای این که یقین در سابقاً حادث بشه شک لاحقاً، و در موارد استصحاب هم یقین و شک هر دو در یه زمان موجودند، یعنی بالفعل در زمان تعبد به بقا هم یقین دارد به حدوث هم شک دارد به بقا. چون که متعلق یقین با متعلق شک یه چیز نیست حقیقتاً. متعلق یقین حدوث است، ثبوت حالت سابقه است، نفیان و اثباتن. متعلق و شک بقاعت کل حالت است، چون حالت باقی است یا باقی نیست. بدون جهت در زمان واحد می شود هم یقین موشد باده بوشد، بلکه معتبر است. در زمان تعبد به بقا باید یقین ناشته باشد و الا فلا استصحابه. شک در بقا رو این اساس، چون که در این روایت فرض شده است وحدت المتعلقه و فرض شده است بود یقین سابق و شک لاحق، این ظاهرش قاعده یقین می شود. این اشکالی است که به این فقره حدیث اربعمعه شده است. ولو من حیث سند هم تمام بشود، من حیث دلاله تمام نیست. مرحوم آخوند در کفایت دو جواب داده است از این شبهه. یه جوابی هم در حامش است، در حامش بیان کرده است که رو هم رفته سه تا جواب می شود. ایشون در متن کفایه جواب اول را داده است که توضیحش این است. می گوید بر این که در باب استصحاب متیقن سابق می شود و مشکوک لاحق می شود، همین زورتی که تا شک در بقا بشود. سبق در متیقن است و لحوق در مشکوک است که بقا مشکوک است. اونی که سبق معتبر است در باب استصحاب در متیقن است، لحوق در مشکوک. ولیکن بما این که این متیقن با یقین و مشکوک با شک یه ربطی دارند، الگهی دارند که از او تعبیر به اتحاد تعبیر می کنند. شاید این اتحاد را نمی گفت، توجه کردید خودش هم یه ففهمی داره، چون که اتحاد نیست. متیقنی که در وابست صاحب میگوییم متیقن بلعرز است، یعنی متیقن در مقام ثبوت در خارج، او متحد با علم نیست، متیقن بذات متحد با علم است. بدون جهت ولیکن این معنا هست که اون متیقن بلعرز هم که در خارج هست، ظرف متیقن خارج است، ظرف خود متیقن و مشکوک. اون متیقن بلعرز یه ربطی دارد با علم، همین زور است دیگر. اون ربط موجب می شود که ربما وصف متیقن سرایت به خود یقین بکند، مثل حسن گفه در الفاظ که فیلان رفت را الان کسی بگد همه عصبانی می شود، فیلان لفظ را بگوید همه خوشحال می شود. لفظ از فرقی ندارد. این حسن گفت مال وجودات است، نه خود معانی است، بلکه وجود معانی. ولی معانی هم مفاهیم با هم دیگر هیچ فرقی ندارد. حسن گفت با اون رکاکت و عدم رکاکت التزاز نفس، اینها در اون وجودات است، ولیکن سرایت به الفاظم می کند. چه جوری که همین جور است، در باب استصحاب ولو سابق بودن وصف متیقن است، لاحق بودن بر مال وصف مشکوک است. الا انه این سرایت می کند سابق به خود عنوان یقین و شک، در موارد استصحاب تعبیر می کند من متعارف است من کان علا یقینم فشک، یعنی متیقنی داشت بعد شکی در وقا داشت. چون که غالبا هم علم قبل از شک حاصل می شود در موارد استصحاب، ولو معتبر نیست. بدون جهت در موارد استصحابی که هست وصف متیقن را بر خود علم ذکر می کنند، چون که علم هم غالبا سابقا موجود می شود بعد شک سابق لاحقا موجود می شود. ایشان می فرماید که بما این که این تعبیر متعارف است در موارد استصحاب، که خود یقین را متصف کنیم به وصف المتیقن و مشکوک را متصف بکنی وصف مشکوک را وصف قرار بدهیم به خود شک، بدون جهت احتمال این که این روایت مراد از او قاعده یقین است موهوم است. می شود که من کان له متیقنون و فسار مشکوکن، ولی اون متیقن را بر آثارش را بار کند، یا متیقن خودش باقی است در مواردی که خودش قابل تعبد است. این معنای این حدیث این می شود استصحاب بدون جهت قاعده یک مراد بودن، نه دیگر احتمالش موقوم می شود. این یه جواب. یه جواب دیگری هم که می گوید در آخر کفایه، جواب دومی در آخر کفایه است، می گوید چه جور می شود گفت که این حدیث اربعمه استصحاب را نمی گیرد و حال این که تعبیری که در این روایت است فإن الیقین لا ینقض بالشک، همون قضیه معروف مرتکز است در ازهان که در موارد استصحاب ذکر شده است، همون قضیه در ما نحنفی ذکر شده است که فإن الیقین لا ینقض بالشک. این دو جواب را در متن کفایه گفته است. یه جوابی هم در هامش گفته است که میگویند این جواب از خود مرحوم آخوند نیست، این از دیگران است. ایشان اینجور فرموده است بر این که در موارد قاعده یقین زمان قید می شود مثلا من یقین داشتم به طهارت این آب روز شنبه. الان شکی دارم چون یقینم درسته یا خطاست. یعنی در اون طهارت طهارت آبی که مقید به شنبه است در همون شکی دارم که زمان هم در متعلق یقین و شک عکس شده، بدون زد در قاعده یقین متعلق یقین و شک حتی من حیث زمان هم باید متعهد بشوند تا قاعده یقین بشوند. ولیکن بخلاف موارد الاستصحاب، در موارد الاستصحاب زمان قید نمی شود بر متیقن و مشکوک، بلکه ظرف می شود. و الا اگر که زمان عکس بشود قضیه متیقن با مشکوک یکی نمی شود اگر زمان قید بشود. پس میگیم که در استصحاب معتبر است قضیه متیقن با مشکوک یکی باشد، یعنی قطع نظر از ظرف و زمان، کما ذکر ناسا بگن که قطع نظر از زمان باید یکی بشود. و بیما این که ظاهر زمان ظرفیت است، جایی را بخواهند زمان را قید اخذ کنند این احتیاج به قرینه دارد. و الا اگر جایی زمان ذکر بشود ظاهرش ظرفیت است. بدون جهت من کان علی یقینین، یعنی کسی که یقین به طهارت آب داشت، روز شنبه ملغاست. فشکه باز روز شنبه ملغاست. فشکه یعنی شکی در همون طهارت آب کرد، یعنی در بقاش می شود دیگر، این میشه استصحاب. بیما این که در این روایت هم حمل به قاعده یقین کردن احتیاج دارد که زمان را قید بگیریم نظر، و اصل هم و ظهور هم در زمان ظرفیت است، این ظهور این ظهور استصحاب میشود. این میشه سه تا جواب. اما اون جوابی که فرمود، اون جوابی که فرمود، جواب اخیری در کفایه فرمود، فإن الیقین لا ینقض بالشک، همون قضیه معروفه ارتکازیه است که در سایر موارد استصحاب ذکر شده است. قد ذکرنا که این فإن الیقین لا ینقض بالشک نسخه است در این روایت. نسخه دیگر فإن الیقین لا ینقض بالشک ندارد. خود کتاب کفایه هم به دو نسخه در متن کفایه بعد اشاره کرده است که نسخه روایت دو جور است. در یکیش فإن الیقین لا ینقض بالشک را ذکر کرده. خب اصلی به سر بی صاحب تراشیدن می شود این قرینه دومی که در کفایه اصلی فإن الیقین لا ینقض بالشک در این روایت معلوم نیست باشد. اونی که معلوم است در این روایت این است که من کان له یقین فشک فلینز لا یقینه، این مقدارش مسلم است. بدون جهت در ما نحنفی این قرینه دوم اصلا که در ما نحنفی گفت این سر بی صاحب تراشیدن است، معلوم نیست این از روایت باشد. این یکی. اما آنی که فرمود اینها وصف یقین است، توجه کرد وصف متیقن است، سرایت کرده، او ظهور درست نمی کند. من کان له یقین فشک را در موارد استصحاب هم تعبیر کردن صحیح است، چون که وصف متیقن به خود یقین سرایت می کند. اما در اینجا در این روایت وصف من کان له یقین، کان له برای یقین وصف متیقن است، این اول کلام است. بله صحیح است، ما نمی گوییم غلط است. این غایت الامر این است که این تعبیر در موارد استصحاب هم صحیح است، اما ظهوری در استصحاب را اثبات نمی کند. ما باید ظهوری در استصحاب را اثبات کنیم تا دلیل بشود این روایت بر استصحاب. و اونی که شما می گویید غایت الامر صحت استعمال را اثبات می کند، خوب خیلی خوب استعمال صحیح است، اما ظهور از کجا ثابت شد که این قاعده یقین را نمیگوید، قاعده استصحاب را میگوید؟ اینم که میرود کنار، این دوتا در کفایه اینها هیچ شدند، میماند اون حامش کفایه. اون حامش کفایه هم حرفی نیست که درست بوده باشد. این که میگویند زمان ظهورش ظرف است، هیچ اشکالی ندارد که زمان ظهورش ظرف است، اما معنای ظرفیتی نیست که بر در حکمی که زعله می شود مدخلیت ندارد. ربما زمان ظرف است ولیکن حکم فقط در آن زمان جعل شده. این چی می گویند در این صورت زمان قید است، یعنی ظرف با این که ظرف است قید است، نه این که ظرفیتش الغا شده است، یعنی دخیل در حکم است. با وجود این که مثلا فرض بفرمایید بر این که اگر ملتزم شدیم، ما فرض بفرمایید اسیر نوی، ما دامی که دو سلسش نرفته است بعد از غلیان، او حرام است کمان که ملتزم شدیم. این در زمان غلیان و عدم ذهاب سلسه این که زمان است، این زمان ظرف است، اسیر نبی در این زمان حرام شده است. با وجود اینکه ظرف است حرام است، زمان در مواردی که قید در حکم پیدا می کند، معنای قیدیت دخالت در حکم است، معناش این است که در حکم دخیل است. اگر این ظرف نباشد حکم ثابت نمی شود، معنای قیدیت اینه. معزالی که قید است ظرف می شود، باز حکم از ظرفیت خارج نمی شود. مثل اینجا می گویند وقتی که شخصی داخل شد مسجد الحرام یا تا در کعبه را، کسی که داخل حرم شد یعنی مسجد الحرام یا کعبه شد، او ولی در امان است، بر او قتل حد جاری نمی شود. ولی کعبه مسجد الحرام باز ظرف است، یعنی ظرف وجود اون شخص است. این که منع شده است از اجرا این حد به اون شخص، تا مادامی که در این ظرف بوده باشد وجودش، باز ظرف است. مکان زمان هم مثل مکان است، همیشه ظرف است، منتها تارتن یه وقت دخیل در حکم می شود، یه وقت نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی چه میگویی من کان علا یقینین، اگر شخصی به شیء یقین پیدا کرد، من یقین داشتم به طهارت این شیء در روز شنبه ظرف است. فشجه یعنی در همون شیء با اون ظرف شک کردم، در همون نجاست در روز شنبه شک کردم، این هیچ خلاف ظاهری نیست. بلکه اگر یادتون بوده باشد می گفتیم ظهور کلام اینه که متعلق یقین با متعلق و شک از تمام جهات متحد بشوند، حتی من حیث ظرفیت، منتها قرینه عقلیه قطعیه داشتیم. در موارد استصحاب مراد نیست این اتحاد، چون که در موارد استصحاب امام علیه السلام فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُنْقَزُ بِالشَّكِّ را به مواردی تطبیق شده است که متعلق یقین حالت سابقه است و متعلق شک بقای وزوست، بقای طهارت صوبه است. متعلق یقین و شک من حیث ظرف متحد نیستند. این قرینه قطعیه بود که ما گفتیم در باب استصحاب اتحاد در متعلق یقین و شک من حیث ظرف لازم نیست. بدون جهت هر چیزی که به نظر العرف ظرف حساب بشود، ولو زمان نبوده باشد، ولو که مثل زمان ظرف است، ظرف الحکم است، مثل تغییر در مال کثیر، وقتی که مال کثیر متغیر شد در ظرف تغییر نجس است، بعد شک کردیم یعنی در نجاست اون ما کسی شک کردیم، ولو در ظرف آخر. این مورد مورد استصحاب است، چون که در باب استصحاب اتحاد متعلق یقین باشد قطع نظر از ظرف حساب شده است. پس در دو مورد هم ظرف است. خب در ما نهنفی من کان علا یقین فشک دلیل نداریم که مورد استصحاب ذکر نشده است. این کبرا ابتداعا ذکر می شود، من کان یهو یقین فشک، گفتیم ظاهر از متعلق این است که ظاهر کلام این است که متعلق یقین و شک متحد است حتی من حیث ظرف، چون که ظاهر اولیه این بود. از این ظهور اولیه در اون صحیح اول زراره و دومش یا سومش هم بنابراین که به استصحاب دلالت بکند رفیت کردیم، چون که قرینه قطعیه بود. اونی که من یقین داشتم عدم اتیان سابقی بود به رشد رابعه، اونی که شکی دارم عدم اتیان فعلی است. اینجور بود، قرینه قطعیه بود، اونجا رفیت کردیم از اون اتحاد به حساب زن. اما در این روایت که تطبیق به موردی نشده است، در حدیث اربعه معه یک حکمی سیفت راغنزش شده است، من کان له یقینون فشک فلینزه لا یقینه. این معنا ولی ظاهرش همون قاعده یقین میشه. اگر این زور بوده باشد چی؟ زیل روایت دو جور است، زیل روایت دو جور نقل شده است، یکی فین الیقین لا یونگز بشک، یکی هم فین الیقین لا یدخل شک، یا مثلا لا یدخل شک، یا همین زور چیزی زیست شده است. لا یدخل شک یا مثلا کذا. ولیکن معذالک اگر این روایت من حیث سند تمام بود می شود گفت که این روایت ظهورش استصحاب است، نه به جهت وجوهی که در کفایه و حامیش ذکر کرده است، نه به جهت این، بلکه به جهت این که من کان له یقین فلینز علا یقینه. فرق از ما بین این کلام که در روایت است، من کان له من کان علا یقین فاصابه شک، یا من کان علا یقین فشک فلینز علا یقینه، یا فرق از ما بین این و ما بین این که در روایت گفته بشود این زور اگر بود من کان علا یقین فشک، من کان علا یقین فشک فلا یعتد بشک، اگر روایت این زور بود که من کان علا یقین فشک، درست توجه کنید چی میگویم، فلا یعتد بشک، این همین زور بود، این ظاهرش قاعده یقین بود. ولیکن در روایت اونی که هست من کان علا یقین فشک اوز فصابه شک فلیمز علا یقینه، ظاهر این کلام این است که یقین موجود است بالفعل، ظاهر عنوان اقتضا دار ظهورش در فعلیت است، که اون یقینی که فعلا موجود دارد به او عمل کند، که یقینش هم از سابق بود. من کان له علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقین، روی یقین عمل بکند، یعنی یقین موجود. این در موارد استصحاب است، در موارد استصحاب یقین بالفعل موجود است، چون که الان هم یقین دارد به حالت سابقه، شکی در بقایش است. اگر در این روایت گفته شده بود من کان له یقین فاصابه شک فلا یعتد بشک، معناش این است که شکی بالفعل است، او اعتنا نکند، اما یقین هم بالفعل است یا نه، این ظهوری نداشت، بدون جهت ظهورش همون قاعده یقین بود. و بما این که در این روایت ذکر شده است من کان له یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه، یعنی یقین الموجود ظهورش این است، من کان این دهو خمرون فلا تشرب هو، یعنی خمر فعلی. همین چی میگم من کان این دهو خمرون فلا تشرب هو، یعنی خمر فعلی. من کان لهو بل فجخ بل یقین فل یعمل علی، معناش این است یقین فعلی. و بما انه یقین فعلی در باب استصحاب باشد که در وقات زم میشود و مناسبت هم دارد، ظهور پیدا میکند در استصحاب. و من هنا موسقه امار، یه موسقه ایست که در آنجا اینجور هست، توجه کردید، بلی ازا شکشته فبن علال یقین، ازا شکشته فبن علال یقین. این موسقه را، موسقه اسحاق بن امار را، صدوق علیه الرحمه در باب صحوه در صلات ذکر کرده است. در اون بابی که متعرض است در فقیه جلد اولشه، یعنی فقیهی که بله مطبوع فعلی است، در همون هم در جلد اولشه، در اونجا هست که صدوق علیه الرحمه در باب احکام صحو صلات روایاتی را نقل کرده است. و بعد از در ذیل اون روایات این روایت را هم نقل کرده است که بله بله و روا اسحاق ابن عمار بله زانن از امام ابوالحسن الاول سلام الله علیه است، از ابوالحسن الاول که مور امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است، چون اسحاق ابن عمار هم از امام صادق سلام الله علیه روایت دارد، هم از موسی بن جعفر سلام الله علیه. عن ابوالحسن الاول یعنی موسی بن جعفر، روا اسحاق ابن عمار عن ابوالحسن الاول سلام الله علیه، اذا شکشت فابن علی الیقین، اگر ولی شک کردی بنای بر یقین بگذار. صدوق علیه الرحمه این را در باب احکام صحو فی الصلات ذکر کرده است، یعنی صحوی که شکی در رکعات روایات او را که ذکر کرده در ذیل او نقل کرده است. بدون جهت اونها از نقل صدوق چند استفاده کردن که این روایت مبنی است راجع است به شکی در رکعات صلات، مثل اون صحیحه زرارن می شود که سابقاً خواندیم دیروز تمام کردیم، این مربوط به باب رکعات صلات می شود. اون وقت هم گفتن که زا شکش تفبن علال یقین چی می شود، یعنی اب اقل که یقین است به او بنا بگذار که یقینن اتیان کردی، این مخالف با مذهب می شود. توضیح کردن، حتی خود صدوق علیه الرحمه هم توضیح کرده، خودش هم، خود صدوق علیه الرحمه این روایت را توضیح کرده است، که مرحوم شیخ هم در رسائل میگوید که زا شکش تفبن علال یقین، موسقه هم که میگوید مراد تحصیل الیقین است که در رکعات در شکی در رکعات صلات شارع قاعده یقین اختراع کرده است. توجه کردید، ازا شکشت فبن علی الیقین بر اون قاعده بنا بگذار. الا علم که شیئن این زدت تونک است که در روایت دیگر است، فلا شیئ علیک ازا شکشت فبن علی الاکثر، که همون است بنای بر اکثر، یعنی بقیه را صلات احتیاط بیار. نه این نقل روایت صدوق این روایت را غایت لم این است که صدوق اینجور فهمیده است که موسقه راضی به شکی در رکعات صلات است، نقلش در باب صلات در شکی در رکعات صلات گرینه نمی شود بر این که این روایت مربوط است به شکی در رکعات صلات. بدون جهت اگر اینجور باشد از آن شکش دفت نه علال یقین بنابر یقین بگذار، یعنی یقین فعلی بگذار. از آن شکش دفت نه علال یقین یعنی بر یقین فعلی، ظهورش این میشه دیگه، این همون استصحاب میشود. وقتی که در ثبوت شیئی شکی کردی بنابر اون یقینی که فعلا داری به ثبوت او به او بگذار، این نادنم ظاهرش همون استصحاب می شود. بدون جهت بر اینجه، چون که شکی در رکعات صلات نیست که بگوییم اون قاعده احتیاط در باب صلات را می گوید صلات احتیاط را که او گرینه بشود. اگر بنابوده باشد که این روایت مطلق بشود مربوط به باب رکات صلات نبوده باشد، مطلق بوده باشد، ظهورش دارد در استثناء. بدون جهت و کیف ماکان این حدیث عرب اما اگر سندش تمام بشود دلالتش بر استصحاب تمام است. هازا کله در این بله حدیث عرب اما. بعد یه روایت دیگری هم داریم که آن روایت دیگر را که از او تعبیر می کنند به مکاتبه علی ابن محمد الکاشانی، کاشانی هم یعنی همون کاشانی که اهل کاشان بوده است. بعضی ها می گویند مال اصفهان بوده است، علی ابن محمد اصفهانی. هر چه بوده باشد این یه مکاتبه ای دارد. این مکاتبه را بله نقل می کند محمد ابن حسن صفوان شیخ قدس الله نفسه شریف در تحسیب این مکاتبه را محمد ابن حسن صفوان نقل کرده است که سند شیخ به محمد ابن حسن صفوان سند صحیحی است. محمد ابن حسن صفوان هم از علی ابن محمد کاشانی نقل کرده است که کتبت الیه و انا بالمدینه، من نوشتم به و اون امام علیه السلام و من هم در مدینه بودم. ان صوم فی بله در یوم مشکوک، در یومی که مشکوک است که از رمضان است یا نیست، یعنی آخر شعبان است یا اول رمضان است. چند امام علیه السلام در جوابش اینجور نوشته است، برای اینکه بله فرض بفرمایید اونجا داند، برای اینکه فإن اليقين لا يدخل الشك، یقین داخل نمی شود به او شک. سم للرؤیت وفتر للرؤیه، اگر ماه را دیدی روزه بگیر و اگر ماه را هم دیدی افطار بکن. وفتر للرؤیه را داشته باشید که در جواب امام علیه السلام که انه این زوزش کرده است. این مکاتبه یک حرفی من حیث سند دارد. یه حیث سندش این است که این علی ابن محمد ولو نجاشی قدس الله سره وقتی که او را نقل کرده است، علی ابن محمد ابن شیره نقل کرده است. علی ابن محمد ابن چون که علی ابن محمد کاشانی را علی ابن محمد شیره تعبیر کرده است، ایشان فرموده است بر این که این ابن شیره بلی مکثر حدیث است، روایات کثیره ای دارد، ولیکن نجاشی نقل کرده است که غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، این عیب گرفته است بر اون علی ابن محمد ابن شیره، محمد ابن عیسی اشعری قمی که از رأسهای قم بود قدس الله سره، همون احمد ابن محمد ابن عیسی معروف که شیخ محمد ابن یحیی العطار است که کلینی و غیر کلینی از او نقل می کنند. و گفته است برای این که شنیده است، این علی ابن محمد ابن شیره از او شنیده است مذاهب منکر ایران، به مذاهب یعنی اعتقادات منکر ایران شنیده است. نجاشی میگوید که ولی صفی کتبی زالک، اون کتبی که علی ابن محمد ابن شیره دارد در کتبش از مذاهب منکره چیزی نیست، روایاتش روایات معمولی است. این حرف نجاشی است در باره این. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف دو جا ذکر کرده است، در یه جا گفته است علی ابن محمد کاشانی. علی ابن محمد کاشانی در اصحاب امام هادی سلام الله علیه ذکر کرده است و گفته است بر این که ضعیف، آدم ضعیفی است، بذار ولکن بره. باز پشت سر این گفته است علی ابن شیره، شیخ گفته است علی ابن شیره، گفته است در اصحاب امام هادی سلام الله علیه، گفته است ثقت، گفته است اون ثقه است. از این عبارت شیخ قدس الله نفسه شریف استظهار کردند که علی ابن محمد قاشانی با علی ابن محمد ابن شیره اینا دو نفر هستند، یه نفر نیستند. یکی را توصیل کرده است که نجاشی هم او را می کرد، اون دیگری که ضعیف است علی ابن محمد قاشانی او مثلا ضعیف است. بعضی ها اینجور گفتند و بعضی ها گفتند که نه این درست نیست، اینا یه نفر هستند. از تتبع روایات ظاهر می شود که اینا یه نفر بودند، دو نفر نبودند. بدون جهت توصیق شیخ با تضعیف خودش با هم دیگه، چون که تضعیف ثابت نشد از شیخ، مدح از نجاشی ثابت است، مدح از نجاشی و این که غمزه علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، غمزش به زهد این است که مذاهب منکره شنیده از او. خب بفرست مذهبش منکر است، اعتقادش فاسد است، آدم درست حسابی نیست، با سیگه بودن منافات ندارد. بفرست مذهبش این مثلا در او خللی هست، خیلی خوب خلل باشد، فساد مذهب که ضرر نمی رساند. بدون جهت در ما نهنفی توصیق بله تضعیف ثابت نشده است، بدون جهت نجاشی مدح کرده است، مکسر روایات است، کتبش مثل کتب سایر الاصحاب است، روایات منکره ندارد. خیرون هم گفته است، هم که فاضلون این را هم گفته است نجاشی، این مقدار کافی است، این مقدار تمام میکند سند را، یا نه انشاءالله ببینید.